سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 19. نام دانشگاه؟ این رو درست مطمئن نیستم. مادرم از اینها اطلاع دارد. فردا که با او صحبت کنم خیلی چیزها از آینده دستگیرم خواهد شد. تا الان که هر حرفی زده درست از کار در آمده. مادرم می گفت زمانی می رسد که انسانها آرزوی سلامتی برای یکدیگر نمی کنند. چرا؟ علم پیشرفت می کند و اکثر مردم به جامعه پزشکی رو می آورد. ظرفیت پزشکی دانشگاه ها دو برابر می شود. طوری که از هر 10 نفر مردم 8 نفر اونها پزشک هستند. حال جامعه پر است از پزشکان بیکاری که در مطب‌هایشان آرزوی بیمار شدن مردم را دارند. و در آن زمان کمتر کسی برای درمان خود به مطب مراجعه می کند. چرا که با پیشرفت تکنولوژی خانه هر انسانی یک مطب خواهد بود. در این زمان 80% انسانها آرزوی بیمار شدن یکدیگر را دارند. درست است. الان این گونه نیست. اما اگر بخواهیم با یکدیگر صادق باشیم در حال رفتن به سمت آن هستیم. سمتی که کم کم حرفای میلوار را ثابت می کند. سمتی که در حال حاضر پزشک بیکار کم ندارد. می دانم تو هم مثل من تعجب کرده ای. اما ما به هم قول می دهیم اگر تا آن زمان بودیم همچنان آرزوی سلامتی انسانهایی که به ما ظلم کردند را داشته باشیم. چرا؟ معلوم است دیگر. به قول آلبرت اگر انسانهای ظالم از بین بروند زندگی پایان می‌یابد. بیشوختر، کسل کننده تر و بی‌هیجان تر از همیشه خواهد بود. نظر تو هم مثل من است؟ اولین تفاهم. من هم به خودم همین را می‌گویم. اگر که نباشند، اگر زندگی بدون آنها مفت می شود و ما این را می دانیم. پس چرا به دنبال صلح جهانی هستیم؟ از طرفی هم حق با آلبرت است. تا وقتی انسانهای رذل نباشند، انسانهای خوب هم جایگاهی نخواهند داشت. اصلا انسان خوبی جز همه وجود نخواهد داشت. همیشه وقتی که به این قسمت از زندگیم می رسم می فهمم که چقدر چرت است. خیلی خیلی خیلی. و چرتر از آن این است که می دانم من به تنهایی می توانم جهان را تغییر دهم. قارنشینی؟ می دونم هنوز درکش نکردی. من هم مثل تو آن را نمی فهمم. مگر می شود انسانی که به مریخ سفر کرده در انتها قارنشین شود؟ تو راجع به آدم فضایی ها شنیده ای؟ به نظر من آدم فضایی ها همان نسل های قدیمی هستند که از هتل های لوکس در زمین به غارها در سیاره دیگر گراییدند و ما هم زمانی جزء آنها خواهیم بود. میدانم خیلی ترسناک است، اما تو که باور نکردی. چرا باید حرفای یک دانش آموز رو باور کنی؟ اینها فقط فرضیاتی است که سالها در ذهنم ریشه دواندند. مگر هر چیزی که در ذهن جای دارد درست است؟ پس لازم نیست بترسی. اینها همه تراوش های ذهن پسر بچه بیش نیست. اگر واقعا اتفاق افتاد، مادرها همیشه مراقب بچه هاشون هستن و از آیندهشون با خبرند. مثل مادر من. اگر روزی آدم فضایی ها رو دیدم یا خودمون آدم فضایی شدیم که به ملاقات انسان ها می آیند تا از آیندهشون بگویند و بگویند که برای دوچار نشدن به سرنوشت آنان باید دست از فضاگردی بردارند، قول می دهم میلوا کنارمان باشد و از ما مراقبت کند. اگر به تو چیزی بگویم قول می دهی که بین خودمان بماند؟ خوب است. مادرم همیشه همراه هم است و از من مراقبت می کند. برای اینکه مطمئن شود از جلوی اتوبوسی با سرعت زیاد رد شدم و سالم برگشتم. یا وقتی که پدرم دستم رو سوزونده بود مادرم آن را مداوا کرد و پس از 1.5 روز کاملا خوب شد. فکر می کند که او را نمی بینم. اما وقتهایی که یک دفعه سرم رو برمی گردونم چهرهش رو می بینم. وقتی که نیکولاس دوچرخه رو برداشته بود و با هم دعوامون شد، بعد از دعوا نیکولاس میگفت که چشمش سوخته و من با یک اسپری این کارو کردم. من اصلا نمیدونستم چنین چیزی هم وجود دارد. اما اکنون میفهمم که کار مادرم بوده و به خاطر ضربه‌ای که نیکولاس به چشمانم وارد کرد چشمش رو سوزاند. با اسپری نبود. احساس میکنم که ما آن قدرت عجیب را اسپری تلقی کرده باشیم. من هم مثل تو نمیدانم چرا خودش را از من پنهان میکند. شاید به خاطر تامسون باشد. پدرم. احساس میکنم پدرم از او خواسته به من نزدیک نشود. اما ای کاش میدانست. من سال هاست که دلتنگش هستم. میدانم که صدایم را میشنوی. پس خودت را به آن راه نزن. بیا و ببین که پسرت به کاکتوسی دل بسته که هیچ انسانی آن رو به عنوان معشوق قبول ندارد. هیچ انسانی نیست که احساساتش رو بفهمد. تنها چیزی که هیولاها از این گیاه برداشت می کنند خارهایش است که نشانه زننده بودن و بی ارزشی است. درست مثل جسیکا که ظاهر زیبا و بامزه لیزا رو ندیده. اما دندانهای سیم کشی کرده و پای لنگان او را هنگام دویدن به خوبی به خاطر دارد. هر جا که هستی، حداقل برای فهمیدن من نه. برای این کاکتوس بیرون بیا. ساعت‌ها می‌گذرد و توماس همچنان با کاکتوسش منتظر بیرون آمدن میلوا نشسته است. هوا رو به سردی بود و خبری از میلوا نبود. نگاه امیدوارانه و خجالت زده‌ای به کاکتوس می‌اندازد. مطمئناً فردا می‌آید. امشب یکم مشغول بود و نمی‌توانست. نظرت چیه که بریم داخل؟ کاکتوس را بر می دارد و وارد بیمارستان می شود. آنجل را می بیند که با لباس بیمارستان در راه رو قدم می زند. به محض دیدن توماس روی صندلی می نشیند و با دستانش زانوهایش را دورانی می مالد. نمی دانستم که کاکتوست را هم آورده ای. نمی دونم عاشق چیه این گیاه شده ای. گاهی به عقلت شک می کنم. انسان ها عاشق پولند. یک تیکه کاغذ. حال اینکه گیاه هست موجودی زنده. چه بگویم؟ توماس، به نظرم دیگه به سنی رسیدی که با حقیقت‌های زندگی کنار بیای. شاید خیلی بی مقدمه باشد. اما می‌خوام بهت بگم که نیازی نیست بگید. من می‌دونم که پدرم از مادرم جدا شده و با شما ازدواج کرده. این را هم می‌دونم که من حق ندارم در زندگی اونها دخالت کنم و از آنها بخوام در حالی که به هم هیچ حسی ندارن عاشقانه زندگی کنن. شده حتی آسیب ببینم. آنچه میخواهم بگویم غیر از این هاست. فقط قول بده که بچگانه رفتار نکنی، باشه؟ توماس با لبخندی که میزند حرف آنجل را تایید میکند. دستان توماس را در دستان لرزان خودش گرفته بود. پاهایش را با هم میلرزاند و بدنش دچار تیک عصبی شده بود. به چشمان توماس نگاه میکند و میگوید پدرت پول دارد. زیاد هم دارد. به نظرت چرا وقتی که حال من بد شد ترجیح داد مرا به بیمارستان بیاورد تا اینکه پزشک رو بخانه؟ توماس با قیافه‌ای مبهم به زمین نگاه می‌کند. پس از اندکی سکوت و تأمل می‌گوید: نمی‌دونم. حتما به خاطر تولد آلبرت بوده. آنجل زیر چانه توماس رو می‌گیرد. همه ای ما زندگی می‌کنیم و زمانی خواهیم مرد، بلا استثنا. اما این وظیفه است که به یاد مردگانمان باشیم و هر روز برای آنها طلب مغفرت کنیم و مهمترین وظیفه ما این است که به زندگی ادامه دهیم. نمیگویم نبودشون رو فراموش کنیم، نه، فقط میگویم که به زندگی بی آنها عادت کنیم، چیزی که خودشان میخواهند. مطمئن باش آنها راضی نیستند که ما مثل مرده ها زندگی کنیم. فرصت زیستن یک بار بیشتر به آدمی داده نمیشود، پس باید به بهترین شکل ممکن آن را سپری کرد. میدانم که کتاب الماس را خوانده ای. بعد از اینکه الماس مرد، ماری چه کرد؟ همراه با او خودش را زنده به گور کرد؟ زنده ماند و با نوشتن داستانش به بقیه خانواده ها کمک کرد. کمک کرد تا آنها الماسشون را از دست ندهند. ما با هم همراه با مادرت به جشنواره تجلیل از این کتاب رفتیم و به عینه مهربانی ماری و کمکش به بچه های همسن و سال الماس را دیدیم. این را گفتم که بدانی زندگی همیشه جریان دارد. من هم به خاطر مرگ آقای اسکوارد، پزشک شخصی خانواده‌مون، ناراحت شدم. اما این به ما خیلی مربوط نیست، چرا که نقش کمی در زندگی ما داشت. این حرف‌ها رو باید به فرزندانش بزنی. توماس، خوب به من گوش بده. آقای اسکوارد نمرده. ببین، چطور بگم؟ اسکوارد پزشکی بود که مادرت زیر دستش جان داد. یک لحظه رنگ از رخسارش می‌پرد. لبانش می لرزد و نمی تواند کلمات رو سرهم کند. با لوانی آویزان و منمن کنان می گوید چی؟ تو الان چی گفتی؟ آنجل با ظاهری غمگین دوباره حرفش را تکرار می کند. در حالی که اشک می ریخ با عصبانیت از جایش بلند می شود. امکان ندارد. تو گفتی فردا قرار است با او تلفنی صحبت کنم. همین امشب مرد. شما یک مش دروغگو هستید. آنجل اشک می ریخت و می گفت. به خاطر خودت بود به خدا. پدرت می خواست بزرگتر شدی به تو بگه. اما با آمدن این بچه لعنتی من نتوانستم. توماس هق هق کنان دسته نیمکت را می گیرد و به دیوار سرد بیمارستان تکیه می دهد. با گلوی خشک فریاد می زند. امکان ندارد. بگو که دروغ می گویی. تو رو خدا بگو. من باور می کنم. بگو که دروغ بود. حرف زن. بگو که فقط می خواهی من را عذاب بدهی. اگر قصدت این بود موفق شدی. فقط بگو که دروغ می گویی. بگو. نگاه های تأسف‌بار آنجل مهر تأییدی بر مرگ میلوا است. متاسفم. تو حق نداری متاسف باشی. چرا زندگی اینقدر سخت است؟ چرا ما رو زنده می کنن تا بمیریم؟ من نمیخواستم زندگی کنم. به زور وارد این دنیای لعنتی شدم تا عذابم بدهن و عزیزانم رو از من بگیرند. من نمیخواهم. لعنت به این زندگی. نمیتوانست آب دهانش رو قورت بدهد. چشمانش کاسه خون بود و حق حق گریهش کل بیمارستان را فرا گرفته بود. زجه میزد و پاهایش رو محکم به زمین میکوبید. من این زندگی رو نمیخواهم. این اوج نابرابری است. میخواهم از کسی که من رو وارد این جهان نابرابر لعنتی کرده شکایت کنم. من از کسی که جان مادرم رو گرفته شاکیم. از تو، از همه و همه که میگید باید زیست و زیست و زیست شاکیم. با فریاد جار میزد و میگریست. هر کس از آنجا رد میشد نگاه دل سوزانه ای میانداخت و میگذشت. به آنجل که می رسیدند تسلیت می گفتند و به راهشان ادامه می دادند. از همه شما متنفرم. از نگاه هایی که دارید. از هر چیزی در وجودتان متنفرم. از اینجا بروید و تنهایم بگذارید. همه پدر و مادرها ظالمند. رها کردن بچه یه تک و تنها در این شهر لعنتی مگه جرم نیست؟ شما همگی مجرمید. ما نمی خواستیم باشیم تا عذاب نبودنتون رو بکشیم. چرا؟ چرا؟ ای کاش قول چراغ جادو اینجا بود. اون موقع ازش نمیخواستم که تو رو برگردونه. ازش میخواستم که قبل از ورودم به دنیا به هم عقل میداد تا بفهمم نباید وارد این دنیای کوفتی بشم. میگویید خدا مهربان است. پس کو؟ کجاست؟ باید گناه کنم تا با بخشیده شدنم به مهربانیش پی ببرم؟ مهربانی خدا برای من در مادرم خلاصه میشد که آن را از من گرفت. من این زندگی را نمیخواهم. با داد و بیدادهای توماس پرستارها به آنجا می آیند. زیر بغلش را می گیرند تا او را از کف زمین بلند کنند. مثل دیوانه ای زنجیره ای از دستشان فرار می کند. کاکتوس را در بیمارستان جا می گذارد و با حالی پریشان از آنجا خارج می شود. با سرعت می دوید و گریه می کرد. زمین می خورد، تلو تلو خوران بلند می شد و باز هم می دوید. دویدنی بی مقصد. دویدنی که به یک پرتگاه منتهی شود. آرزوی حال توماس بود. مثل دیوانه ای تنها در خیابان ها پرسه می زند. سرگیجه شدید همراه با صفحه تاری از اشک مقابل چشمانش قرار گرفته بود. بی آن که متوجه شود مسیرش را از لابلای ماشین ها به سمت پل هوایی کشانده بود. با صدای بوق ناگهانی ماشین ها برق چشمان از بین می رفت و پس از مدتی باز هم محتاج صدایی بود برای ادامه مسیر. از کناره های پل رد می شد و داد می زد. دادی به اندازه زجرها، دردها، کبودیها و زخمایی که ناخواسته بر او وارد کردند و خودشان را کنار کشیدند. زدند و رفتند و بردند بی آنکه احساس گناه کنند، پشیمان شوند یا خودشان را متهم کنند. گوشه ای می نشیند و عکس‌های میلوا را در ذهنش مرور می کند. عکس عروسی میلوا با تامسون آخرین عکسی است که در ذهن توماس مجسم می شود. نگاهش جار میزد که خسته شده است. چرا ادامه دادی؟ آخر چرا وقتی روز عروسیت نمیخندی باید ادامهش میدادی؟ مگه مجبور بودی با مردی ازدواج کنی که به خاطرش به خودت آسیب برسونی؟ از همون اول هم تک تکتون میخواستین من رو وابسته کنید و ترکم کنید. وگرنه هیچ کس رو وادار به ازدواج نکردند. هیچ کس. آنجل همچنان در بیمارستان منتظر آمدن آلبرت و تامسون مانده بود. پرستاران با نگهبانی هماهنگ می‌کنند و تعدادی از آنها برای پیدا کردن توماس از بیمارستان خارج می‌شوند. پیرزن بی‌سواد مشخصات توماس را به پلیس‌ها توضیح می‌داد و پس از هر جمله‌اش تکرار می‌کرد: آن پسرک کجاست؟ چه پر سرش آورده اید؟ پلیس با بی‌اعتنایی به پرسش‌های پیرزن فقط می‌شنید و به همراهش می‌گفت: بنویس. آخرین بار با لباس سبز دیده شده. هیکلش نسبتاً لاغر است و هم اتاقی‌های آنجل با سخنانشان سعی در آرام کردنش داشتند. یکی آب میوه به دستش می‌داد و دیگری اشکایش را پاک می‌کرد. یکی کتفش را ماساژ می‌داد و دیگری نصیحتش می‌کرد. حداقل به خاطر بچه‌ای که در شکمداری کوتاه بیا. با اشک ریختن که پسر شوهرت بر نمی‌گرده، می‌گرده؟ اوضاع روحی توماس مشوش‌تر از اوضاع بیمارستان در آن لحظه بود. از طرفی خودش را مقصر می‌دانست و از طرفی تامسون را. لحظه‌ای بلند بلند می‌خندید و پس از آن شروع به داد زدن و گریستن می‌کرد. مدتی آرام می‌گرفت و مثل بچه‌ای کروس کرده در کنار پیاده رو می‌خوابید. اندکی که می‌گذشت مثل جن‌زده‌ها از خواب می‌پرید و محکم به صورتش می‌زد و می‌زد تا زمانی که هیچ دردی حس نکند و این روند ادامه می‌یافت تا زمانی که زانوی غم بغل کرده می‌نشست و شروع به ناخن خوردن می‌کرد. هیچ وقت نمی‌بخشمت. تو گفتی اگر آسیب ببینم خودت رو نمی‌بخشی. این حرف خودت بود. تو گفتی، یادت هست؟ چرا کاری کردی که من هم نتوانم ببخشمت؟ چرا با رفتنت بیشترین آسیب ممکن را به من رسوندی؟ من قول دادم که کسی را قضاوت نکنم. تو این قول را از من گرفتی یا نه؟ بگو که گرفتی. بگو گرفتی و قول دادی که منو اینجا تنها نذاری. اما گذاشتی. من پای قولم موندم، اما تو نه. این کارت در همون دینی که به من آموختی گناه است. با این کارت باعث شدی دینم را از دست بدهم. ببین، دیگر بیدین شدم. انسانی شدم که نمیخواستی. حداقل برای ارشادم برگرد. تو گفتی همیشه یک نور انسانها را بیدار میکند. برای بیدار کردن باید لامپی را روشن کرد، پنجره ای را باز کرد، پرده ای را کشید و گاهی هم باید حقیقت را گفت. اگر قبرستان را چراغانی کنم، قول میدهی بیدار شوی؟ یادم نبود. باید قبلش از تو قول میگرفتم که زیر پیمانی که بستی نزنی. گفتی به دنبال شمعی باشم که تنها برای من بسوزد، نه ستاره‌ای که چشمک زنان همه رو عاشق خودش می‌کند. چه شمعی حاضر شده برایت بسوزد که این چنین به دنبالش رفتی؟ تو حتی صبر نکردی، منتظر نماندی ببینی من آن شمع رو پیدا کردم یا نه. تو باعث شدی این مردم رو هیولا صدا کنم. تو خواستی که همراه با اینها به تماشای دار در ملأ عام بنشینم و رقص و شادی رو ممنوع بدانم. تو به من آموختی که با نفرت به بوسه ی دو عاشق نگاه کنم. حالا که تو استاد خوبی نبودی و وسط راه مرا رها کردی، من هم اعتراف میکنم که شاگرد خوبی نبودم و هیچ یک را یاد نگرفتم و تو با رفتنت باعث شدی از خودم، از وضعیتی که دارم، از مردمی که میشناسم، از همه و همه متنفر باشم. باعث شدی که احساس کنم مثل یک عروسک خیمه شب بازی، هر وقت عروسک گردان اراده کند وارد داستان شوم و تو نمایش تمام شود از آن خارج شوم. تا اراده کند میایستم، میخندم، حرف میزنم، حرکت میکنم، ناراحت میشوم و میمیرم. باعث شدی احساس پوچی کنم، بفهمم که حق انتخاب ندارم، حق زندگی ابدی ندارم و اصلا حق ندارم وجود داشته باشم. تو گفتی انسان‌ها عقل دارن، چیزی که هیچ حیوانی آن را ندارد. سکوت کردم و شنیدم. عقل انسان‌ها را که دیدم از تو پرسیدم اگر یک حیوان عقل داشت سر یک انسان را می‌برید تا از گوشتش استفاده کند؟ پوستش را به بهانه زیبایی و قیمت بالایش می‌کند؟ وقتی که انسان‌ها در حال زندگی خودشان بودند بی آنکه گرسنه باشند و احساس خطر کنند به آنها حمله می‌کرد؟ گلوله بارانشان می‌کرد؟ گفتم سر نوزاد انسان رو به درخت آویزان میکرد تا قلم رو اش زیباتر شود؟ من گفتم و تو گفتی کار طبیعت است. گفتی رسم حیات وحش است. نگفتی انسان ها هیولا هست؟ از من یک هیولا ساختی و کنار کشیدی. این هم رسم حیات است؟ جواب بده، رسم است؟ اگر به من عقل دادند، سرمایه دادند، قدرت اختیار و انتخاب دادند، هیچ وقت به یاد نمی آورم که انتخاب کرده باشم به این دنیای هیولایی وارد شوم. مگر قدرت انتخاب نداشتم؟ پس کجا بود؟ فریاد می کشید و بلند بلند اشک می ریخت. نگاهش به نرده کنار پل می افتد. از جایش بر می خیزد و به سمتش می رود. بدون توجه به حرکت ماشین ها و صدای بوقشان که خیابان را کر کرده بود به راهش ادامه می داد. مدام با خودش تکرار می کرد. ورودم را انتخاب نکردم، اما خروجم از این بازی را می توانم انتخاب کنم. بلیط هایتان را پس بگیرید، چون نمایش آنگونی که منتظرش بودید تمام نمی شود. می دانم عصبانی شده اید، اما چه کسی اهمیت می دهد؟ من که در مقابل شما نبودم، من فقط یک عروسک بودم، همین عروسکی که به اندازه کافی مطابق با سلیقه شما عروسک گردان زندگیش رو پیش برده. پس خدا حافظ تا زمانی که در دنیای حقیقی هم را ملاقات کردیم، نه در این برزخ. نه صبر کن، این یک پایان هیولایی است. دستم رو ول نکن. میدانم درکت میکنم. ترجیح میدهی مترسک باشی تا یک انسان. مشکلی نیست، بمان هر چه میخواهی باش، بمان. جهان به تو نیازمند است. تو که قرار نیست رنگ عشق رو به رنگ مرگ آغشته کنی. قراره؟ چی؟ تو زنده ای؟ چرا؟ او قصد خودکشی دارد. دستش رو محکم بگیرید خانم باند. با شمام. خب، ما امروز به خانه توماس اندرسون، پسری که دیشب قصد خودکشی داشت و شایعه شده که با ارواح در ارتباط است، آمده ایم تا به سوالهایی که ذهن شما بینندگان عزیز رو مشغول کرده پاسخ دهیم. آقای اندرسون به خاطر مشغله کاریشان تاکنون مصاحبه‌ای با تیم ما نداشتند، اما معلم توماس خانم باند امروز جواب خبرنگاران ما را داده است. خانم باند لطفاً بفرمایید. پایان اپیزود 19.